رفقای عزیز حاضر در نشست امشب، سلام عرض میکنم خدمت همتون. امیدوارم که روز روزگارتون خوب باشه و امیدوارم بحثای خوبی بشه امشب، و به خصوص میگم بعدش مثل همیشه امیدوارم که گفتگوهای خیلی خوبی بشه بعد از ارائه بحث و اینا. خب شما عنوان بحث رو دیدید دیگه، سوریه، اوکراین یا الدورادو، ایران به سوی کدام آینده می رود؟ در مورد اون واژه الدورادو من بعدا توضیح میدم که چرا الدورادو است و چرا مثلا سوئیس نیست یا مثلا فرض کن ژاپن نیست، بلکه الدورادوه، اون رو بعدا توضیح خواهیم داد اینا. ولی در خود تیتر، ولی اصل بحث چیه؟ اصل بحث اینه که ما توی مدت اخیر در تدارک هم صحبتی داشتیم با رفقا و یه به اصطلاح ارزیابی مجددی داشتیم در مورد تحولات و اینکه آلترناتیو هایی که به اصطلاح پیش روی ما هست چیه، کدوم ور داره میره، جامعه داره کدوم ور میره. شما رفقا اگه بحث های ما رو دنبال کرده باشید، ما از در واقع از چند سال پیش، از زمانی که اون قدرت دوگانه در دوره روحانی اینا شکل گرفته بود، از اون موقع ما گفتیم که این اقتدار دولت تو ایران داره از بین میره و این جامعه داره میره به سمت انحطاط و زوال، و این بحثی بود که ما داشتیم. و نکته‌ای که تو این بحث بود این بود که بالاخره حالا این زوال به کدوم سمت میره و چه جوری از سوینا این اون وقت با توجه به تحولات درون منطقه و مثلا تحولاتی که تو سوریه اتفاق افتاد و توی لیبی اتفاق افتاد و اینا، خب این تداعی رو به وجود می آورد که بالاخره خب ایران هم همونجوری ممکن تجزیه بشه و بره سمت لیبی شدن، سوریه شدن و چیز اینا. خب ممکنه تو بحثای ما حتی اینجا و اونجا گفتیم یا مثلا اشاره کرده باشیم ما هم حتی، و این چیزیه که خیلی از مثلا بخشای به خصوص توی محور مقاومت و توی کسایی که مخالف سیاست های به اصطلاح مسلطه بر جمهوری اسلامی تو دوره اخیر هستن در رابطه با غرب و آمریکا و اسرائیل و همه اینا و خواهانی برخورد رادیکالتری هستن به اونها، یعنی مقاومت بیشتری هستن و برخورد جدیتری هستن، اینا بحثی که اون تو بین اونها هم هست و در واقع ترجیح بند اونهاست که سیاستی که جمهوری اسلامی داره دنبال میکنه منافع ملی رو تامین نمیکنه و میبره ما رو به سمت تجزیه سوریه شدن و بالکانیزه شدن، کلنگی شدن و غیر این حرفا. بس بر سر اینی که خب ما وقتی، یعنی مشاهده‌ای که در واقع باعث شد ما در تدارک این بحثا رو داشته باشیم این بود که مشاهده ما این بود که خب این بحثا اون وقت ما به ازایی که ازش در میاد چیه، یعنی اون چیزی که ما داریم ازش مشاهده میکنیم. خب البته بحث ما متفاوت بود، همیشه متفاوت بود، ما یه باید فاصله معینی داشتیم به قضایا نگاه میکردیم، ما جزئی از مثلا اون جدال درون و حاکمیت برای یا درون طبقه حاکمه برای جهت تعیین جهتگیری نبودیم. اینطوری نیست که مثلا فرض کنم اون چپ محور مقاومتی که داره تلاش میکنه به این که چه تلاش میکنه به این که حالا سیاست و مسلط رو عوض کنه و سیاست دیگه رو مسلط بکنه در جمهوری اسلامی و غیر اون حرفا از طریق نهادهاش و غیر اون حرفا، ما دنبال این همچی چیزی نبودیم. ما در واقع از فاصله با یه فاصله‌ای داشتیم از به قضیه نگاه می‌کردیم و می‌دیدیم که مسیر چرا به سمت چیه، به سمت یک انهدام اجتماعی داره میره یا به سمت یک اضمحلال اجتماعی داره میره. این رو ما توی دوره‌های اخیر به کرات به اصطلاح راجبش حرف زدیم و تو بیانیه مربوط به اصطلاح چیز به اون قدرت سگانه وقتی این بحث روشن‌تر برای خود ما طرح شد، اینطور تر شد که ما، یعنی چیزی که در مقابل ما جلوه‌گر شد این بود که هم به اصطلاح هم طرح مسئله بود و هم خود در طرح مسئله خودش راه حلش هم داشت، این بود که ما با یه انگار که با یه قدرت دوگانه مواجهیم که این چیزی که البته ما قبلا به عنوان دو فراکسیون و قدرت این رو در ارزیابی می‌کردیم، نه به عنوان یه قدرت دوگانه. خب چون هم تغییر کیفی توی رابطه این دو فراکسیون با هم دیگه صورت گرفته بود در جهت حذفش، به اصطلاح جدال اینها به آشتی ناپذیرتر شده بود و به همین خاطر به اصطلاح چیه، به همین خاطر این ترکیب، یعنی این تو به اصطلاح تبیین این جدال به عنوان قدرت دوگانه به نظر ما درست رسید و در تبیین این جدال به عنوان قدرت دوگانه، اون وقت اون قدرت سگانه و اینکه به اصطلاح چرا باید حرکت کرد برای اینکه این وضعیت رو تبدیل کرد به یه قدرت سگانه. و اینجا اون وقت هم تمایز بحث ما با دورهای پیشین مشخص میشد و هم تمایز به اصطلاح چیه، تمایز بحث ما با تمام اون کسانی که چیه از جبهه سوم اینا حرف میزنن. خب که منظور ما هم چیزی نبود، یا مثلا نیروی سوم این حرفا منظور ما نبود، بلکه قدرت سگانه، وضعیت متفاوتی. یعنی به عبارتی چی؟ به عبارتی اینکه این بحث ما به این معنا بود که بحث قدرت سگانه به این معنا بود که به این معنا نبود که ما می‌خوایم مثلا فرض کن قدرت سوم بشویم، نیروی سوم بشویم. نه، همچین نیروی سومی ممکنه یک نیروی بسیار، یا ممکنه یک تجمیع از مجموعه نیروها باشه. مسئله اساسی اینه که اون قدرت سگانه، اون حالت انحصار قدرت از دست این دو فراکسیون قدرت در بیاد و توی جهت تعیین جهتگیری های به اصطلاح حرکت جامعه و حرکت های حتی توی تعیین حرکت جهتگیری های سیاسی به اصطلاح دولت و همه اینا، یه نیروی سومی هم به عنوان نیروی مداخله‌گر و مؤثر توی این تعیین قدرت از بیرون این چارچوب قدرت دوگانه حضور داشته باشه. این تفاوت اصلی بحث ما بود که از بیرون اون وقت میبایستی این تأثیر رو بذاره. منتها تا جایی که به خود اون قدرت دوگانه برمیگشت، بحث ما همچنان در چارچوب اون انهدام و همه اینا میموند و همچنان به نظر من همچنان ما اون نقطه به اصطلاح چیز و نقطه کوری رو ما داشتیم. نقطه کور این بود که تو بحث ما هم همچنان اون شبه انگار شبه سوریه شدن ایران خب برجسته بود. سوریه، حالا لیبیایی شدن، سوریه‌ای شدن، همه اینا، تمام تحولی که اونجا اتفاق افتاد، یعنی از بین رفتن کل ساختارهای دولتی، دولت ملت، همه اینا از بین رفتنش و ساختارهای اجتماعی و وارد آمدن ضربات مثل جبران ناپذیر و چیز. خب این شبهش، این کابوسش، این کابوس انگار که تو بحث‌های ما هم انگار سنگینی پیدا می‌کرد. چجوری این تو کابوس تو بحث‌های ما سنگینی پیدا می‌کرد؟ اینجوری که چیه؟ اینجوری که خب ما از فاصله با یه فاصله داریم نگاه می‌کنیم و اینا، ولی اون نتایج عملی چیز رو، اون نتایج عملی رو با این که تو جنبه‌های مختلفی بهش می‌رسیدیم، نزدیک می‌شدیم، ولی صراحتاً روشن به اصطلاح سیاستی رو ببریم جلو که این سیاست خیلی با صراحت و به روشنی تمام بره به سمت تغییر اوضاع، این هنوز اون شفافیت لازم رو نداشت. و تو فکر این بودیم که آخه مسئله چرا اینجوریه، چرا این وضعیت ما داریم میمونه. وقتی مشاهده میکنیم و میبینیم، به خصوص حالا وقتی از این زاویه نگاه میکنیم و این صفبندی رو میبینیم، تا جایی که به چیه، به اون نیروهای ناراضی درون جامعه ایران از مجموعه عدالت طلبان و چپ ضد امپریالیست و بعد همه اینا رو وقتی نگاه میکنیم بهشون و متوجه میشیم چیه؟ متوجه میشیم که یه حالت سترونی توش هست، یه حالت سترونی، یعنی یک هراس از این که چیه، از این که این جامعه داره میره به سمت چی؟ به سمت سوریه‌ای شدن و باید جلو این سوریه‌ای شدن رو گرفت. و بنابراین چیه؟ بنابراین این هراس از این سوریه‌ای شدن یا تجزیه شدن یا اینا، چون به هر صورت خطرات اینا خطرات واقعی و جدی هستن و مخاطرات بسیار سنگینی هستن برای یه جامعه. و این اون وقت چیه؟ این اون وقت یه محافظه‌کاری خیلی معینی رو دامن میزنه که کسی رو که این تصور بر ذهنش حاکمه چیه؟ در برخورد به اوضاع محافظه‌کار میکنه، محتاط میکنه، برای اینکه چیه؟ برای اینکه میگه ای داد بیداد نکنه منم بخوام برم سمت تغییر اوضاع و این تغییر اوضاع باعث بشه چیه؟ منم کنار اون برانداز قرار بگیرم که چیه؟ خواستار تخریب اوضاع است و غیره و غیره. این وضعیتیه که مشاهداتیه که ما داشتیم. نتیجه این مشاهدات چی بود؟ نتیجه این مشاهدات یه ارزیابی مجدد بود در اینکه واقعا این بحث ها چجوریه. وقتی شما این بحث ها رو نگاه میکنید، یعنی اینکه بحث های تو جامعه ایران رو، توازن قوای جامعه ایران رو، گفتیم باید بشیم بررسی بکنیم واقعا توازن قوای جامعه ایران رو، چون تو بحث ها شما وقتی نگاه میکنید متوجه میشید که چیه؟ متوجه میشید که خیلی از کسایی که توی پادکست ها، توی مباحثات، مجادلات، این حرف ها دارن جدال میکنن، بحث میکنن، این حرف ها میگن که اینجا سوریهی میشود، اوکراینی میشود، سوریهی شدن و اوکراینی شدن هم کنار هم دیگه میذارن، کنار هم دیگه میذارن. و البته اون طرف قضیه اپوزیسیون و غیره و حتی درون خود به اصطلاح حاکمیت جریاناتی مثل اصلاح طلبها و غیره، اینا خیلی به این موضوع معتقد نیستن و در اپوزیسیون برانداز که اصلا اپوزیسیون سرنگون طلب اینا اصلا میگن نخیر سوریه نخواهد شد، ما میتونیم ایران سوریه نخواهد شد، ما جامعه مدنی نیرومندی داریم و غیره و این حرفا. خب برای یه دوره شما وقتی نگاه میکنید که مخالفین این بحث در واقع اونا رو متهم میکنن، میگه شما توهم دارید، شما توهم دارید و نمیتونید، این ایران سوریه خواهد شد، شما نمیتونید جلوی اینو بگیرید. چرا نمیتونید جلوی اینو بگیرید؟ چون اسرائیل میخواد بزنه تجزیه کنه، چون آمریکا میخواد بزنه تجزیه کنه و غیره این حرفا. درست همینا عناصری از حقیقت تو این بحثا هست، کاملا روشنه که عناصری از حقیقت تو این بحثا هست. خب منطقه ما وقتی به اصطلاح دوباره به اوضاع نگاه کردیم و دوباره به بررسی میگم شور و مشورت در مورد این پرداختیم که بالاخره قضیه چیست، چه خواهد شد، مملکت این مملکت به کدوم سمت خواهد رفت، خب این رو وقتی ما نگاه میکنیم ما به نتایج متفاوتی رسیدیم یا میرسیم. خب به نتایج متفاوتی میرسیم و یک احتمال دیگه به شدت برجسته میشه. اون احتمال دیگه ای که برجسته میشه اون تفاوت ظریفیه که بین سوریه و اوکراین هست و این که چیه؟ این که شما البته ممکنه جامعه‌ای داشته باشید که هم المنتایی از سوریه شدن توش باشه، تیکایش ممکنه تجزیه بشه، ولی خب المنتای اصلیش میتونه اوکراینی شدن باشه. اون وقت اینجا تفاوت هست، تفاوت هست بین اوکراینی شدن و سوریه شدن. سوریه، یوگسلاوی، لیبی، همه اینها، این کشورهایی که این تیپی شدن، تجزیه شدن، در مداون شدن، در هم شکستن، بعد جنگ داخلی خونین توشون شد، همه اینها، همه این کشورها کشورهایی بودن که در روبرو یا در قطب مقابل این بلوک ترانس اتلانتیک و ناتو، بلوک امپریالیستی غربی ایستاده بودن. اینا کشورهایی بودن که در روبرو و نقطه مقابلش بودن. اوکراین اینطوری نبود. اینجا اون وقت اولین تفاوت مهمش هست که ظهور میکنه و بنابراین بحث در مورد این که سوریه و اوکراینی شدن رو همینجا باید تفکیک قائل شد. کدومش؟ برای چی این تفکیک رو باید قائل شد؟ برای اینکه اینجا دو سیر متفاوت تحول اجتماعی رو ما میتونیم در نظر داشته باشیم. اولش معلومه سوریه شدن دیگه. نیروهای میان میزنن، تخریب میکنن، داغون میکنن و جامعه ایران و وقتی ایران اصلا کمپلیت در داغون میشه، جنگ سیر بی پایان، جنگ داخلی و نابودی ساختارها اینا پیش میاد. دومیش چی؟ دومیش همچی چیزی نبود. اوکراین تجزیه نشد. اوکراین تبدیل شد به یک به اصطلاح پایگاه لیبرال فاشیستی برای کل این چیز امپریالیستی غرب و به عنوان یه پایگاه لیبرال فاشیستی، به عنوان یه پایگاه لیبرال فاشیستی اوکراین دقیقاً همون، یا دقیق نمیشه گفت، ولی در همون مسیری تأثیرگذاری کرد و نقش آفرینی کرد که اسرائیل داره میکنه. یعنی چی؟ یعنی اوکراین به عنوان یک نیروی لیبرال فاشیستی، یعنی یه فاشیسم مدرن، یه فاشیستی، یه جریان فاشیستی مدرن در سطح جهانی در ارتجایی کردن تحول بسیار جهانی نقش ایفا کرده و داره ایفا میکنه. همین الان گزارش رو هفته قبل گزارشی اومده بیرون که در کارتل های مکزیکو اسلحه های اوکراینی هست و اعضای کارتل های مکزیکو اینا کسایی هستند که چیه؟ تو جبهه های جنگ تو اوکراین آموزش دیدن. یعنی این مزدورایی که هستن توی چیز، شما الان نگاه میکنید توی اوکراین هستن، از کولومبیا، از همه کشورهای دنیا دارن مزدور میفرستن اونجا، بسیج میکنن میفرستن. یعنی این همشون اینا چیه؟ اینا اون وقت نیروهایی هستن که برمیگردن تو کشور خودشون، اون وقت به عنوان اهرم‌های تحمیل خشونت و ارتجاع بیشتری برش در اون کشور نقش ایفا خواهند کرد. یعنی بنابراین شما در اوکراین یه همچین تحولی داشتی، دگردیسی جامعه رو داشتی، از یه جامعه، حالا اون موقع که 1991 رأی داده بود به اینکه اتحاد شوروی باید سر جاش بمونه، چون اکثریت بالای 60 خوردی درصد 70 خوردی درصد چقدر رأی داده بودن که بمونه دیگه، در همین اوکراین رأی داده بودن که شوروی سوسیالیستی باید سر جای خودش بمونه. خب اینی که بعدن منحلش کردن خلاف رأی اون رفراندوم هم بود، حتی کاری نداریم. از اون جامعه شما رسیدی به یه جامعه تحول پیدا کردی، تو این دوره 30-40 ساله رسیدی به یه جامعه لیبرال فاشیستی که کودتای مثلا 2014 دیگه اوجش بود. یعنی یه دگردیسی رو شما داری. بنابراین کسی که داره میگه اینجا سوریه و اوکراین میشود، یه اشتباه داره میکنه. سوریه و اوکراین یکی نیستن. اما اوکراین شدن یعنی چی برای ایران؟ اوکراین شدن یعنی چی برای ایران؟ اوکراین شدن یعنی این که شما در ایران همون نیروی اجتماعی توانایی رو داشته باشی که بتونه چیه؟ بتونه این دگردیسی و این تحول رو به سمت یک دولت لیبرال فاشیستی درون اردوگاه غرب ببره جلو، بدون این که تجزیه بشه. دقت کنید، بازم میگم اوکراین تجزیه نشد، اوکراین تجزیه نشد. اوکراین فقط زمانی این پروژه دوچار مشکل شد. چیه که 2014 دوچار مشکل شد؟ که بخش شرقیش، بخش روس زبانیش قیام کرد و حمایت روسی اومد پشتش. تا اون موقع اوکراین تجزیه نشد بود و همون موقعش هم اینا میتونستن جلوی این تجزیه رو بگیرن، جلوی همینا رو میتونستن جلوش بگیرن. کاری نداریم اینکه چیه، اینکه خودشون اون قانون رو تصویب کردن که چیه، زبان روسی ممنوع، دامن زدن به این ماجرا. برای این قدرت مسلط بر اوکراین توانایی این رو داشت که این جامعه رو به سمت به چی، لااقل چیه، لااقل بخش اصلی این جامعه رو، حالا یه بخش کوچیکش هم ممکن از دست بده. بنابراین مسئله اینه، اگر ما معتقد باشیم که ایران سوریه میشود، این به چه معناست؟ به این معناست که نیروهای اجتماعی که در ایران هستن توان مقابله با یه همچین چیزی رو نخواهند داشت و ایران سوریه خواهد شد. این واقعیه؟ شما وقتی به سوریه نگاه میکنید ببینید نه، این واقعی نیست. شما در سوریه که همچین چیزی رو نداشتیم. یعنی اون کسایی که تو خود جامعه مدنی اپوزیسیون اینا میگفتن جامعه مدنی ایران قویه فلان حرفا، راست میگفتن. شما در ایران یک نیروی اجتماعی بسیار توانا، پرتوان رو دارید که از چند میلیون نفر تشکیل شده. این چند میلیون نفر پایه اجتماعی این لیبرال فاشیسمن، تنوع بسیار بسیار بالایی دارن، بسیار بالا، عمق روابطی که توشون هست بسیار بسیار زیاده. یعنی اینطوری نیست که مثلا فرض کنید شما اگر نگاه کنید مثلا فرض کنید از بین اینها، خب انبوهی از، یعنی به انبوه بیشماری شما نویسنده، شاعر، سیاستمدار، همه جور چیزی شما میتونید پیدا کنید تو اینا. یعنی یک عمق بسیار بسیار زیادی داره و توانایی رو داره که چه از نقطه نظر اقتصادی، از نقطه نظر سیاسی، از نقطه نظر فرهنگی کاملا مسلط در درون جامعه. این چیزی که شما در روس سوریه نداشتی. سوریه یه حزب بسی بود که چیه، به ضرب و زور دگنک با زندان پندان خلاصه خوشو نگه داشته بود و کسی هم جرات نمی‌کرد حرف بزنه. خب حالا اومدن یه خورده رفرم پرفورم هم کردن، فایده هم نداشت، ولی یه همچین چیزی بود. اگرم مونده بود یه چیزی که به اصطلاح ما ازش دفاع می‌کردیم، این سنت‌های به اصطلاح دیرینه‌ای بود که اون تولرانس و اون به اصطلاح تساهل دیرینه‌ای بود که به عنوان یه جامعه سکولار مذهبی، ارمنی، مسیحی، مسلمان، دروزی، همه اینا کنار هم داشتن زندگی میکردن، کاری به کارم دیگه نداشتن. اگر نه سوریه و نه لیبی هیچ کدومشون همچین چیزی رو نداشتن. حتی یوگسلاوی وقتی شما نگاه میکنید، حتی یوگسلاوی هم تو شرایط کاملا متفاوت بود، با اینکه از نقطه نظر جهانی اوضاع فرق میکرد. این نیروی واحدی که این نیروی واحد و به معنای واقعی واحد، یعنی شما اگر نگاه کنید در ایران، خب چون این طیف رو از اصلاح طلبان معتدل تا اصلاح طلبان رادیکال همجوری ادامه بدید، برسید تا به اپوزیسیون سرنگونی طلب و به اصطلاح برانداز، این یک بستر واحده، یک طیف واحده. این طیف واحد در اشکال و در اینا با هم دیگه اختلاف دارن، ولی در مضامین اینا کاملا با هم متحدن. تمام این طیف واحد مثلا خواستار اینه که چیه؟ خواستار قطع رابطه کامل با انقلاب 57، انقلاب دفن کردن، انقلاب 57 دفن کردن هر چیزی که از انقلاب 57 بر جا مونده و بر روی کار آمدن یا مسلط کردن کامل یک ضد انقلاب ارتجایی که چیه؟ کاملا اون وقت چیه؟ توی غرب انتگرست. این چیزیه که مشترک تو همه این طیف، و این طیف اون وقت توانایی رو داره که این جامعه رو، حالا ممکنه بخشن نتونه، یه گوشهایشو ممکنه از دستم بده، ولی توانایی این رو داره که این جامعه رو بگیره دست خودش و یک لیبرال فاشیسم، یک ارتجاع سرکوبگر لیبرال فاشیستی مثل اوکراین یا بدتر از اوکراین رو اعمال بکنه بر جامعه و ببره جلو. این بحثی بود که مثلا توی ما مطرح شد و اینا. حالا بگردیم با این مقدماتی که گفتم چرا اصلا این بحث به این شکل مطرح شد در مورد سوریه و اوکراین و الدرادو. اما الدرادو مسئله چیه؟ الدرادو در واقع بحثش اینه که خب این جماعت حقیقتا اون چیزی که دارن میگن الدرادوه، یعنی یک جامعه ناکجا آبادیه که پر از طلاست، یعنی شما بپر توش و طلا در بیار از توش. یک الدرادوی این تیپیه که اینا دارن تبلیغش میکنن. شما وقتی نگاه کنید توی چیز، توی همین مدت اخیر که میگفتن قبل از جنگ میگفتن آمریکا قرار بیاد 2000 میلیارد یا 1000 میلیارد دلار قرار سرمایه گذاری بکنه. یعنی الدرادو، این هیچ چیز دیگه نیست. ولی مسئله اساسی اینه که اینا با این الدرادو، با همین الدرادویی که دارن تصویر میکنن، قدرت اینو داشتن که چیه؟ قدرت اینو داشتن که اون گفتمان مسلط بر سپهر سیاسی رو رقم بزنن، یعنی مورد تمسخر قرار نگرفتن. کسایی که اینا رو مثلا مورد تمسخر قرار دادن، اون موقع خودشون مورد تمسخر قرار گرفتن. کسایی که متوجه شده بودن که بابا اینا این چی آخه، این چی داری میگی شما، 1000 میلیارد 2000 میلیارد چیه، این چیزا چیه، خودشون بیشتر منزوی شدن. برای که اون نیروی اجتماعی مسئلهش اصلا استدلال نیست، مسئلهش اصلا حقیقت نیست، مسئلهش اینه که کدوم بحث و کدوم جهتگیری کمک میکنه به تحقق اهدافی که داره. مهم نیست چقدر چرند باشه اون چه حرفی که میزنن، اصلا مهم نیست. در مبارزه اجتماعی، در مبارزه طبقاتی که این چیزا مهم نیست که شما وقتی داری نیروی رو بسیج میکنی، اصلا مهم نیست که اون چیزی که طرف داره میگه حقیقت داره یا نداره، اصلا مهم نیست. تو چارچوب نظم موجود میخواد این کار رو بکنه دیگه. این که حقیقت داره یا نداره، برای ما که تو چارچوب نظم موجود نمیخوایم حرکت بمانیم و میخوایم این چارچوب نظم موجود رو ترک کنیم و بریم جلوتر، برای حقیقتا برای اینکه یه جهان انسانی رو براش مبارزه بکنیم، برای ما اهمیت داره. ولی برای کسی که تو همین چارچوب نظم موجود میخواد حرکت بکنه که اهمیتی نداره، که چون بنیان نظم موجود بر دروغ بنا شده، حقیقت تو نظم موجود جایی نداره، بنابراین اصلا مسئله نیست. و این با این توان با این توان تونستن هم چه کاری رو بکنن. الدرادو از این زاویه بود. حالا برگردیم به نکاتی که مثلا توی خود بحث قرار داشت مثلا چیز بکنیم و بگیم چرا اون وقتی بحث الان جدیه، چرا جدیه و چرا الان مطرح میشه، یعنی این که همچی احتمال اینا. ببینید من یه دوره یه چیز کوتاه بزنیم. حقیقتا مسئله اساسی اینه که اون چیزی که داره در ایران اتفاق میفته اصلا انتزاعی نیست، اصلا یعنی یه چیز جدا از تجریدی، یعنی چیز مجزا از روندهای جهان معاصر نیست. حتی اگر ما این چیزی که داره در ایران اتفاق میفته در رابطه با منطقه هم تبیین کنیم، باز هم حتی اون هم نیست، بلکه فراتر از اینه. یه چیزی فراتر از این چه چیز؟ یعنی چه چیزی فراتر از اینه؟ اون ما توی یه وضعیتی هستیم، اگه ما توی یکی از بحث‌های چند سال پیشمون یه بحثی رو مطرح کردیم در مورد مسئله دولت ملی و اینکه این دولت ملی توی دوران معاصر چه معنایی میتونه داشته باشه اینا. اونجا ما این بحث رو مطرح کردیم، فکر کنم 3-4 سال پیش بود، این بحث رو مطرح کرده بودیم که دوران دولت‌های کوچولو سپری شده. اینطوری نیست که شما یه دولت‌های کوچولو رو داشته باشیم ملی سر جای خودش بخواد وایسه اون حرفا، نمیشه. ما داریم وارد دوران به اصطلاح جدال بین قدرت‌های بزرگ داریم میشیم و قدرت‌های بزرگ جهانی داریم میشیم. این دوران گذار، شما در این دوران گذار به عنوان یه دولت کوچک نمیتونی اصلا سرپات بمونی، به شرطی شما میتونی به عنوان یه دولت کوچک موجودیت رو برای خودت تضمین بکنی که در بین این به اصطلاح جدال این قطب‌های بزرگ جهانی شما به طور روشن و مشخصی تو این جدال خودت رو یه جای معینی تعریف کرده باشی، نه اینکه در خارج از این جدال بخوای خودت رو تثبیت بکنی. اینا توهماتیه که ممکنه داشته باشی و بگی که ما میتونیم یه دولت ملی رو خودمون تثبیت بکنیم. اینا این بحثی بود که ما چند سال پیش همین بحث رو مطرح کردیم، الانم به قوت خودش باقیه، به قوت خودش باقیه، برای اینکه نمیشه همچی چیزی رو، به خصوص الان شما تحول منطقه رو وقتی نگاه میکنید که اصلا دیگه کاملا روشنه. قطر رو وقتی شما نگاه میکنید، بمباران قطر خیلی جالب بود، از یه نقطه معین دیگه هم جالب بود، صرف نظر از چیزهای سیاسی و این حرفا، از یه نقطه معین دیگه هم جالب بود. و این اونم این بود که آقا تمامی این چیزایی که اونجا هستن، این شیخ نیست اینا، یک دفعه معلوم شد که هیچون مثلا دولت نیستن اصلا. من شما اصلا اینا این دولت ها فقط مثل یه حبابی هن که چه بالا یه چیزی وصله وایستادن. یه شیخ نشین، شیخ نشین با دولتی که چیه، یه دولتی که تکفین شده باشه، اینا متفاوته. یه شیخ نشینه، علائمی از دولت رو در بالای خودش داره و ولی هیچی نیست، یه حبابه، یه حباب کوچولو. بنابراین خیلی ساده میشه این حباب رو ترکون. این چیزی بود تو اون لحظه یه دفعه آشکار شد. یعنی امارات هم همینه، بحرین هم همینه، همه اینا همینه. برصورت ماجرا اینجوریه که شما یه همچین فضای جهانی هست که تو این فضای جهانی شما میتونی خودت رو تعریف کنی. اصلا حضور، اصلا مبارزه طبقاتی، مبارزه سیاسی، همین ها تو این فضای جهانی داره تعریف میشه. حالا برگردیم اون فضا ببینیم چه جوریه واقعا. ما چه روندی رو تو همین مدت اخیر ما دیدیم؟ ببینید، ما از چیز کنفرانس شانگهای وقتی میایم بیرون، کنفرانس شانگهای بعد از کنفرانس شانگهای ما اون رژه رو داریم، اون رژه به اصطلاح بزرگو داریم. همه اینا که اتفاق میفته، همه اینا موقعی اتفاق میفته که یک هفته قبلش، حدود یک هفته قبلش بود که اون دیدار بزرگ بین پوتین و ترامپ توی آلاسکا اتفاق میفته که مهمترین چیز اون دیدار نفس این خودش بود، نفس این دیدار بود. و اینکه چیه؟ و اینکه روسیه به عنوان یه قدرت بزرگ اونجا به رسمیت شناخته شده بود. این اصل ماجرا بود. اینکه چی گفتن چی نگفتن این ثانوی است. ثانوی به این معنا که چیه؟ به این معنا که ممکنه خیلی از، چون به نظر خودم که اصلا مسئله اوکراین اونجا احتمالاً مسئله فرعی بوده، مسئله ثانوی بوده. مثلا مسئله ظاهر قضیه این بود که سر مسئله اوکراین میخوان صحبت کنن اینا. اگر نه اونجا داشت سنگ بنای یه پروسه جدید گذاشته میشد. این پروسه جدید چی بود؟ این پروسه جدید پروسه تجدید آرایش جهان معاصر بود. مثل اون ماجرا یالتا، یعنی استارت یه پروسه یالتا بود، یه پروسه یالتایی که تهش وقت چیه؟ تهش وقت لااقل سه قطب چین و روسیه و آمریکا هستن، لااقل ممکنه هندوستان هم بهش اضافه بشه. با حرکتی که توی قضیه شانگهای کرد، در واقع اعلام حضور خودش رو مطرح کرد. یعنی هندوستان اونجا با کاری که کرد اعلام کرد که من میخوام جز این بازی بزرگان باشم، من هم هستم. اینطوری نیست آیا آمریکا فکر کردی چیه؟ فکر کردی که منو تو جیب خودت داری؟ اینطور نیست، نه، من تو بازیم. یعنی حالا این اتفاقی بود که اونجا افتاد. بعد از این اون وقت چیه؟ چون ما بعدم فهمیدیم که چیه، بعدم گفتن که در فلان جا در فلان روزنامه نوشته که از این روزنامه های غربی شما میدونید که در ایران هر چی روزنامه های غربی بنویسن حکم مسجل داره برای حتی برای مخالفین سیاسی، حتی برای مخالفین سیاسی غرب حکم مسجل داره. نشریه معتبر پولیتیکو این رو نوشته است، در حالی که همه این نشریات یا اتاق فکر معتبر فلان بنیاد هریتج این را گفته است یا هاتسون این را گفته است، در حالی که همه اینها جریانات مختلف مثلا لابی های مختلف غربی هستن که دارن تحلیل میکنن. یکی از همین هم تحلیل کرده بود که آقا اصلا پوتین بعضی که به چیز با دیارو دیدار کرده، با ترامپ دیدار کرده، به کی و کی و کی و کی زنگ زده، به شی جینگ پینگ زنگ نزده، بنابراین چین فروخته. به همین سادگی. چرا فلان نشریه در غرب اینو نوشته بود، نشریه معتبر اینو نوشته بود. تحول شانگهای و بعد اون رژه بعدش نشون داد که یک، نشون داد که چنین چیزی نیست، و دو، تو اون رژه نظامی روشن شد که چیه، روشن شد که چین از اون نقطه‌ای که آمریکا بخواد این رو به اصطلاح از نقطه نظر نظامی تحت تاثیر قرار بده، از اون نقطه عبور کرده، کاملا روشن عبور کرده. این نمایشی بود که اونجا در واقع نشون داده شد. یعنی شما از نقطه نظر اقتصادی خب خیلی روشنه که الان دو قطب اصلی به اصطلاح هوش مصنوعی چینن و آمریکا، بقیه چیزا رو من کاری ندارم. حالا این که ما قبلا هم تو بحثمون داشتیم که مثلا فرض کن انرژی‌های پاک رو 80% انرژی‌های پاک رو چین تولید میکنه، تکنولوژی انرژی‌های پاک رو، از چیزهای خورشیدی بگیریم تا چیزهای دیگه، انرژی‌های دیگه دنیا ها، سهم اتومبیل و همه اینا، قدرت صنعتیش اصلا فعلا بحثش نکنیم، برای اینکه ما به کرات در مورد این موضوعات تو فرصت‌های قبلی بحث کردیم، روشنه. منتها چیزی که اونجا اتفاق افتاد این بود که این روند به اصطلاح تجدید آرایش جهان روشن شد، یعنی علنا اعلام شد آقا جان این تجدید آرایش شروع شده. خب به نظر من گام قبلیش حتی اون دیدار تو آلاسکا بود، یعنی اون دیدار تو آلاسکا هم گام قبلی این ماجرا بود، چون تو کل این ماجرا خب خود روشن است که میگم دفعه قبل ما فکر کنم در این مورد صحبت داشتیم، تو کل این ماجرا، تو کل مثلا این بازی جدید، این تواز و تلاطم جدیدی که هست اینا، روشن بود که اروپا داره بیرون دیگه، اروپا داره حذف میشه. بسیار عالی. بنابراین این اتفاق داره میفته. حالا چرا این اتفاق داره میفته؟ برای چی داره این اتفاق میفته؟ ببینید راجع به این که اون آمریکا به اصطلاح کدوم سیاست رو تو کدوم روی کرد و در سطح بین‌المللی یا کدوم دکترین یا دکترین استراتژیک رو در سطح بین‌المللی ترغیب میکنه، مباحثه و مجادله در این مورد رو ما بارهایی رو گفتیم که از سالها قبل توی طبقه حاکمه، توی هیئت حاکمه آمریکا مورد بحث بود، اینکه بالاخره ما چیکار باید بکنیم، چین و روسیه رو دوتایی بریم بجنگیم باشون، یعنی تو دو جبهه و بعد حالا ایران هم اضافه میشه سه جبهه رو بجنگیم، یا اینکه چیه، یا اینکه نه نمیتونیم، با یکی باید بریم، با اون یکی جلوی اون یکی رو بگیریم، اون حرفا. اینا رو ما بحثاشو کردیم مفصل قبلا، حتی چند بار فکر کنم بیشتر از یه بار خود من در این مورد حرف زدم که برژینسکی قبل از مرگش مقاله‌ای رو نوشته بود که تو اون مقاله گفته بود دوران جهان تک خودفی تموم شده، یعنی کسی که چیه، کسی که خودش سلطه‌ای بر یوراسیا، سلطه‌ای بر دنیا، همه اینا رو به اصطلاح فرموله کرده بود به استناد اون مکیندر و فلان حرف، خودش قبل از مرگش گفت آقا تموم شده، الان آمریکا میبایستی بره پای چی، پای این که به عنوان یکی از قدرت‌های بزرگ تو سطح جهانی به رسمیت، یعنی مداخله بکنه و تو شکل دادن به نظم آتی جهانی شرکت بکنه. این اتفاقی بود که افتاد. منتها از اون موقع، یعنی از حتی میتونم بگم از حتی قبل از 2014، همون 2008 9 به این طرف، از همون موقع این جدال وقتی شروع میشه و بعد 2010 اون شیفت به صورت آسیایی رو 2010 یا 2011 اوباما اون شیفت آسیایی رو میکنه که دکترین در واقع هیلاری کلینتون هم بود که ما باید نیروها رو به سمت چین به صورت ببریم برای که تهدید اصلی ما اونه. از همون موقع این جدال در درون هیئت حاکمه آمریکا وجود داشته. 2016 وقتی میاد 2016 کاملا روشن جریانی میاد با ترامپ، جریانی میاد سر کار که میگه آقا ما باید با روسیه تشن زدایی بکنیم برای اینکه جلوی چین بیستیم. روشن، اوکی، بسیار خوب. ولی اینا شما یه قدرت بزرگ رو وقتی میبینید، یه قدرت بزرگ، اونم بزرگترین قدرت اقتصادی نظامی دنیا در اون موقع، این قدرت بزرگ با این به اصطلاح ترکیب بسیار بسیار پیچیده و متنوع ساختار حکومتیش و اقتصادیش و نظامیش و این شبکی تو در توی لابیهاش، نه فقط در داخل بلکه از سطح جهانی، همه کشورها تو واشنگتن لابی دارن، کشورها حتی لابی دارن توی چیز، عربا لابی دارن، اسرائیلیا لابی دارن، ایرانی ها حتی لابی دارن، همه اینا لابی دارن و کشورهای مثلا فرض کنید آمریکای لاتین لابی دارن و همه اینا. شما یعنی بنابراین تغییر شیفت یا شیفت یا تغییر مسیر، تغییر ریل این مثلا استراتژیک یا رویکرد استراتژیک توی همچین دولتی جامعه‌ای ممکنه شروع بشه، ولی به هیچ وجه من وجود در هیچ دورانی خطی جلو نخواهد رفت، هیچ وقت این جلو نخواهد رفت. طول میکشه تا چیه؟ طول میکشه تا این مسلط بشه. کی اون وقت این مسلط میشه؟ ببینید برگردیم به چیز نگاه کنیم و مسلط شدن این هم اصلا از این زاویه نیست که یه چیز عقلانیه که مسلط میشه اینا. ما داریم راجع به بورژوازی حرف میزنیم، راجع به طبقه سرمایه‌دار داریم حرف میزنیم، طبقه‌ای که چیه؟ بیشتر از هر چیزی تعیین کننده خرد و خردگراییش اینه که جیبش چجوری پول میاد توش، پر میشه یا خالی میشه. این بیشتر از هر چیزی تأثیر میذاره روی مثلا عقلانیت بورژوازی. ما داریم راجع به این حرف میزنیم، راجع به مش پروفسور حرف نمیزنیم که نشسته باشن به این نتیجه رسیدن که بله اگر ما این استراتژی رو در پیش بگیریم بهتر است، خب پس بنابراین در پیش بگیریم. آزمایشگاه شیمی نیست اینجا، آزمایشگاه فیزیک نیست اینجا، اینجا صحنه سیاست و منافع. بنابراین ممکنه من به این نتیجه برسم که آقا فلان جهتگیری به نفع ماستا، من دارم از سیاست حرف میزنم، جهتگیری مثلا فرض کن به سمت چین به نفع ماست، اما فعلا پولی که دارم از رابطه با اروپا در میارم این خیلی بهتره که بعدش هم همین الان اگه بتونم اون یکی هم وادار کنم که یه همچین کارهایی رو بکنه که مثلا فرض کن خلاف چین هم هست، پول بیشتری هم گیرم میاد، با این که میدونم چیه، با این که میدونم منفعت استراتژیکی من در رابطه با چینه، اون پوله برام تعیین کننده میشه اون وقت. منفعت لحظه‌ای که من دارم، چون میگم صحبت بر سر جامعه بورژواییه، صحبت بر چرتکه هیچ وقت در جامعه بورژوایی، عامل چرتکه هیچ وقت از صحنه سیاست کنار نمیره، همیشه تو صحنه سیاست هست، چقدر وزن بازی میکنه یه بحث دیگه است، ولی همیشه تو صحنه سیاست هست و تا موقعی که مجبور نشه بورژوازی این چرتکه رو کنار نمیذاره. این همه اتفاق در کجا وقت میفته؟ حالا صرف نظر از اصلا چیزهای ویژه‌ای که اصلا مربوط به کاراکترش اشخاص اون حرفا که فعلا وارد این بحثا نمیشیم ما. خب کجا این اتفاق میفته؟ شما در اوکراین داریم میبینیم مثلا رو. یعنی از اون موقعی که چیه ترامپ میاد سر کار و تو همون دور اولش چیه تحت فشار و اون کمپین ضد روسی و اینکه ترامپ عامل آدم پوتینه و غیره اون حرفا، خودش شروع میکنه به اعمال تحریم بر علیه روسیه، یعنی ادامه میده سیاست اوباما رو، نه تنها یاد ادامه میده سیاست اوباما رو بلکه همین الانم گاهی وقتا فوز میده، خودش میگه من بودم که بهتر سلاح دادم به اوکراین، اولش چیز نداد اوباما، نداد من دادم، برای که منفعت داشت براش، به همین سادگی ماجرا منفعت داشت. یعنی اینکه خب اوکی فعلا اون استراتژی هست، تا اون حدی که چیه، تا اون حدی که این طرف مقابلش میخواست اوضاع رو تخریب بکنه نرفت جلو این، ولی استراتژی رو فعلا گذاشت یه دور زیر گوشه آب نمک. نتیجه این شد که ما توی این دوران گذار توی سیاست آمریکا اون وقت چی دیدیم؟ این توازن، این برآیند نیروها برد ما رو به این سمت که چیه، به این سمت برد که ما عملا یه آمریکایی رو دیدیم که این آمریکا تو هر دو جبهه تقابل میکرد، وارد تقابل شده بود با چی؟ با هم با چین هم با روسیه. یعنی یه توازن اینجوری برقرار شده بود. ماجرا کی عوض میشه؟ ببینید دقت کنید، اینا مهمه. چند دور اینها ارتش اوکراین رو تجهیز میکنن. ارتش اوکراین به خصوص اون حمله تابستانی سال گذشته ارتش اوکراین که کلی اینا تبلیغات کرده بودن، پروپاگاندا وسیع کرده بودن که اون حمله تابستانی کارو تموم میکنه، اصلا میریم تا فلان. اون حمله تابستانی داغون شد، بعد گفتن کورسک رو گرفتن، گفتن خب ما کورسک رو گرفتیم، داخل خاک سوریه رو گرفتیم، روسیه رو گرفتیم، بعد دیدن نه، اون روسیه همینجوری همون سیاست قبلی خودش ادامه داده، همینجوری آروم 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 زد اینا رو داغون کرد. 60-70,000 نفر تو کورسک فقط کشتن. رسید به کجا؟ رسید به موقعیتی که چیه؟ همه چیز تموم شد. یعنی همه امکانات تموم شد. موند فقط چیه؟ فقط به این که چیه ببریم به سمت مثلا فرض کنید موشک‌های برد بالا رو بدیم و خود مسکو رو هدف قرار بدیم و غیره. این حرفا که اونم از اون ور با اورشنیک و با چیز گفتن اوکی دیگه، اگه می‌خواید این کارو بکنید، به خصوص در مورد آلمان گفتن که اوکی دیگه ما هستیم می‌زنیم. خب و در هم شکستن تپه‌ها شروع شد. همین الان که ما داریم صحبت میکنیم تو پوکروفسک و تو کوپیانسک و اینا در داخل شهرها، اینا شهرهای بزرگ اوکراینه، در داخل شهرها در جنگ در جریانه و مسئله اساسی اینه که چیه؟ مسئله اساسی اینه که ارتش اوکراین داره نابود میشه. مسئله اساسی این نیست که چقدر چیز از دست داده، خب قلمرو از دست داده، ولی ارتش اوکراین داره نابود میشه. خب بنابراین ببینید از یه سر ما اونو داریم، یه سر دیگه اون نمایش قدرت سیاسی و اقتصادی توی نظامی توی چین رو ما داریم. یعنی اینا درست اون سالگرد جنگ جهانی دوم رو ما داریم. اینا اون وقت چیه؟ اینا عواملیه که خود آلاسکا رو ما داریم. اینا عواملیه که چیه؟ جهت عمومی حرکت رو دارن تعیین میکنن. این جهت عمومی حرکت چیه؟ ما فکر کنم توی نشست قبلی در این مورد صحبت کردیم که سرمایه‌گذاری های کلان به اصطلاح بین چیز داره صورت میگیره، یا شاید هم صحبت نکرده بودیم. سرمایه‌گذاری های کلان مشترک جوینت ونچرهای بزرگی بین کمپانی های نفتی و گازی روسیه و آمریکا، اکسون مابیل و اینا، در روز به اصطلاح دیداری که اینا ترامپ و پوتین داشتن در آلاسکا، در همون روز چیزی خبری که اعلام هم نشد بیرون، در همون روز پوتین تحریم شرکت‌های اکسون موبیل اینا رو لغو میکنه، برمی‌داره. یعنی شرکت‌های اکسون موبیل اینا آزاد میشن برای اینکه چیه؟ برای اینکه توی با شرکت‌های روسی تو سرمایه‌گذاری مشترک شرکت کنن و میرن برای سرمایه‌گذاری مشترک برای تو آرکتیس، تو قطب. برای چی؟ برای اکتشاف نفت و گاز در قطب، منابع نفتی و گازی در قطب. اهمیت ماجرا چیه؟ اهمیت ماجرا اینه که تکنولوژی به اصطلاح انکشاف نفت و گاز در قطب رو روسیه داره و نه آمریکا. روسیه ده‌ها یخشکن مدرن داره که به طوری که چیه؟ به طوری که اون مسیر یخ زده بالا رو میتونه به عنوان مسیر تجاری، حتی میتونه ازش استفاده کنه به عنوان مسیر تجاری ها، چون اینقدر این یخ شکناش قوی و نیرومندن که میتونه این کارو بکنه. از نقطه نظر به اصطلاح اکتشاف، از نقطه نظر حفاری و همه اینا، روسیه اینا این تکنولوژی رو داره، آمریکا نداره. آمریکا یه دونه یخ شکن قدیمی داره. بنابراین یک وارد یه همچین رابطه پیمانی میشن که پیمان وقت در این پیمان سر دیگه پیمان چیه؟ سر دیگه پیمان این که روسنفت و گازپروم و اینا توی اکتشاف معادن آلاسکا متعلق به آمریکا توی اکتشاف و بهره برداری ازش شریک میشن. خب ببینید این حد از رابطه‌ای برقرار شده که اوکراین در مقابلش چیزی نیست. اگر قرار باشه مثلا پول و این حرفا رو در نظر بگیریم، اون معادنی که میگفت تراپ میگفت تو اوکراین دارم و این حرفا، در مقابل یه همچین حجم بزرگی از چیزی به حساب نمیاد. این سنگ بنای اون رابطه‌ای که قراره مثلا تبدیل بشه به آرایش جهانی. فراموش نکنیم این نکته رو، این اروپای واحدی که ما داریم میبینیم، این اول اروپای واحد اینطوری اروپای واحد نبود، این اتحادیه اروپا، این قرارداد مونتان بود، بر سر بهره برداری معادن آهن شروع شده بود بین آلمان و فرانسه. اول قضیه با این شروع شد که بعد شد این اتحادیه اروپا. الان هم شما یه همچین تحوری رو اونجا دارید میبینید، درست؟ پشتبندش اون وقت میره به اون سمت. خب این اون وقت به چه معناست؟ به این معناست که آمریکا تو این وسط اون وقت مسئله اساسی میبینه که نقش اساسیش خب بالاخره چه خواهد شد. اگر قرار باشد بپذیرد همه اینها رو، بپذیره که آقا بالاخره قبول دیگه، عروج چیز، عروج دیگه، چین و روسیه اینا عروج پیدا کردن و چیز، یعنی چی؟ یعنی من قدرت درجه دو میشم. خب ما اینو گفتیم قبلا، هم گفتیم ترامپ برای عقب نشینی داره آماده میشه، و چون برای عقب نشینی داره آماده میشه، این عقب نشینی رو این مثل ارتشی که در حال اصلا عقب نشینیه، این ارتش در حال عقب نشینی ناچاره در فواصل معینی از خودش عملیات نظامی رو نشون بده و ضرباتی رو به دشمن وارد کنه. برای اینکه چیه؟ برای اینکه اگر این کار رو نکند، از این عقب نشینیش به عنوان هزیمت تلقی میشه و این ارتش منهدم میشه، یعنی که طرف مقابل و میاد و منهدمش میکنه. این منطق مبارزه هم طبقاتی و هم اقتصادی، هم راه دیگه منطق مبارزه درون به صورت جوامع طبقاتی همینه دیگه. شما اگر نکنید این کارو داغونت میکنن، بنابراین باید این کارو بکنی. خب این ارتش اون وقت، حالا برگردیم از این زاویه بخوام نگاه کنیم، میبینیم عقب نشینی رو تعریف کنیم برای چیز، برای آمریکا، ببینیم چیه دیگه. چون بس بر سر چیه اون وقت؟ بس بر سر اینی که ترامپ اینجا داره چیکار میکنه، داره اینجا به اصطلاح خاورمیانه رو فلان میکنه، بعد الان ونزوئلا رو داره حمله میکنه، نپال رو دیدید دیگه شما چی شد؟ کوتاه داریم فرصتی فوری 30-40 نفر آدم کشته شدن. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه گفتن یوتیوب و نمیدونم اینا، خب یوتیوب و توییتر و واتس اپ و اینا متا و اینا حاضر نشدن اون چیز رو امضا کنن. البته اون اسمش چیه، این پلتفرمی که تیک تاک اینا امضا کردن اون چیزی که دولت ازشون خواسته بود، رجیستر کرده بودن خودشونو. تلگرام هم در واقع داشت توی پروسه رسیدگی به چیز بود، منتها اینای دیگه، این آمریکایی ها مثل چیز، مثل یوتیوب و اینا حاضر نشده بودن. و چون اینا حاضر نشدن و دولت اینا رو مثلا ممنوع کرد، یه دفعه میبینیم 30-40 نفر آدم کشته میشن و میره به این سمت که چیه؟ به این سمت که به اصطلاح به این سمت که رژیم چنج بشه، میره به این سمت وحشتناک خشونتی که اونجا به کار رفته. یعنی به خاطر بستن یوتیوب و فلان حرفا، یه دفعه میبینی شما این همه ساختمان‌های دولتی آتش گرفته، دادگستری آتش گرفته، نخست وزیری آتش گرفته، حمله کردن خونه نخست وزیر سابق اونم، زنشو خونه‌شو آتش دادن، زنش هم تو خونه‌ش هم جوی تو آتش سوزی مرده. خب یعنی یه همچین اتفاقی داره میفته. چرا این اتفاق میفته؟ چی شده؟ خب این یعنی اون همون بحثی که همون عقب نشینی که ما داریم صحبتش می‌کنیم. چرا عقب نشینی؟ حالا چرا عقب نشینی؟ نگاه کنید ببینید، این ترامپی که همه جا داره جنگ تعرفه و این حرفا داره میکنه با اصلی ترین دشمن اقتصادی خودش که چین باشه، جنگ تعرفه‌شو فعلا گذاشته تو آتش بس دیگه. ببینید نگاه کنید، با چین که اصلی ترین دشمن اقتصادیشه، این جنگ تعرفه رو چیکار کرده؟ برده تو حالت آتش بس، تعرفه خیلی ناچیزی هم گذاشته براش، عوضش برای انگلستان تعرفه گذاشته، برای اروپا 15% تعرفه گذاشته، برای هندوستان تعرفه گذاشته. چرا؟ منطقش چیه؟ منطقش اینه که هندوستان احساس کرده نقطه ضعیف این وسط، این وسط، و این اگر فشار بیاره به نقطه هندوستان میتونه چیه؟ میتونه این هندوستان رو جدا بکنه از روسیه و این حرفا. محاسبه‌ای که غلط از آب در اومد. ولی این اون رو به اصطلاح حمله میکنه، و یا چی؟ و یا میره و از دست ترکیه اون چیزو در میاره، اون کریدور زنگزور رو در واقع از دست ترکیه در میاره، تبدیلش میکنه به چی؟ ترامپ. یعنی آمریکا و چیز پاشینیان و علیوف رو میکشه به واشنگتن، امضا میگیره ازشون و تبدیلش میکنه به چی؟ تبدیلش میکنه به قلمرو نفوذ خودش. درست؟ یا حمله میکنه به چی؟ به ونزوئلا. حالا همه اینا تو کجا مغ پیدا میشه؟ اینا همه به اصطلاح المنت های منفردی دیده میشن. این المنت های منفرد اون وقت ببینید از پروسه ای که از او ده 15 سال پیش شروع شده کجا اون وقت خودش رو نشون میده توی چیز، توی به اصطلاح به قول معروف میگن کالمینیشن، یعنی جمع میشه تا یه جایی توی سیاست به اصطلاح نیو دیفنس پالیسی، سیاست جدید دفاعی که چیه هفته پیش پولیتیکو می نویسه راجبش. خب فکر کنم واشنگتن پست و اینام نوشتن. خب و پیتر هکست به اصطلاح در واقع میره به این که وزیر دفاعش میره به این که به سمت چیز اینا، این سیاست، یعنی چی این سیاست جدید دفاعی؟ یعنی اون چرخش بزرگ رو شما وقت می‌بینی صورت میگیره. کدومه چرخش بزرگ؟ دمیلیتاریزینگ چاینا، یعنی اولویت زدایی از چین به عنوان خطر اصلی تهدید. یعنی چین دیگر خطر اصلی، یعنی تهدید اصلی برای امنیت آمریکا نیست، هوملند. هوملند یعنی چی؟ یعنی نیمکره غربی، یعنی خود آمریکا و چی؟ و نیمکره غربی. این اتفاقی که داره میفته، چینی که قرار بود قدرت اون چیز اصلی باشه، همه سناریوها برای این بود که چیه؟ اول به اصطلاح روسیه رو بزنیم، بعد بریم چین رو بزنیم اینا. حالا چین دیگه خطر یعنی تهدید اصلی نیست در چیز جدید. خب شما وقتی نگاه میکنید حقیقتا هم میبینید اون چیزایی که تو صحنه میدانی در اتفاق میمونه تایید این ماجراست، تایید همچین جهتگیریه. چینه دیگه اون خطر به اصطلاح چیز تهدید اصلی که باید بریم باش بجنگیم نیست، چون نمیتونی باش بجنگی دیگه، چون نمیتونی باش بجنگی. عوضش چیه؟ عوضش هوملنده. هوملند یعنی چی؟ یعنی که پایه خودم محکم کنم. پایه خودم محکم کنم یعنی چی؟ یعنی که اون شرفی که نیمکره غربیه بریم به سمت ونزوئلا دیگه. یک، دوم در داخل خود کشور، در داخل خود کشور، یعنی در داخل خود آمریکا. در داخل خود آمریکا یعنی چی؟ نه البته فقط هم شاید دوم در داخل خود آمریکا نیست، چون جای دیگه هم هست. خاورمیانه رو باید داشته باشیم. بنابراین این هم بسیه که ما گفتیم، این عقب نشینی همراه با جدال‌های خونین خواهد بود، یکی از صحنه‌های این جدال‌های خونین و فعلا در حال حاضر صحنه اصلی این جدال‌های خونین همین خاورمیانه است. چون تا جایی که به آمریکا برمیگرده، عقب نشینی آمریکا از اوکراین امری مسلم. حالا برگردیم، اون ما گفتیم بیزنس دیگه، به عنوان یه بیزنس گفتیم چرتکه تو این وسط هست دیگه، حقیقت نیست فقط. خب پس تکلیف چی میشه؟ اونو واگذارش می‌کنیم به اروپا. اروپایی که چیه؟ اروپایی که اون وقت باید اسلحه‌اش از کی بخره؟ از آمریکا باید بخره. یعنی شما نگاه کنید، آمریکا به عنوان چیه؟ به عنوان نیرویی که چیه وایساده این وسط، تا خودش اصلا صحنه‌گردان قضیه بوده، خودش داره میکشه عقب، اروپا رو میندازه جلو. و اروپایی که به اصطلاح چیه، حالا باید پولش خودش از نظامی هیچی نیست، باید تأمین کنه به اصطلاح از نظر نظامی این جدال رو با روسیه از طریق خرید تسلیحات از آمریکا. بنابراین دیل خوبیه، بیزنس خوبیه برای ترامپ و اینا، خیلی بیزنس خوبیه. خب این منتها خود آمریکا از این قضیه داره میکشه کنار. شما نگاه کنید از دو سه روز پیش تا حالا کمپین کرکننده به اصطلاح حمله پهپادی روسیه به اوکراین، به لهستان، که بله کاملا روشنه، ما که گفته بودیم که پوتین به اوکراین مثلا قناعت نخواهد کرد و به کشورهای ناتو حمله خواهد کرد، بفرمایید. مونتا من با اجازتتون امروز رفتم هم واشنگتن پست، هم پولیتیکو، هم نیویورک تایمز، هم سی ان ان، تا یه ساعت قبل هم سی ان ان رو نگاه کردم، دیگه کجا رو نگاه کردم، اینا رو نگاه کردم، نه هافینگتن پست هم بود، اینا همه آمریکاییان. تو همه اینا من رفتم نگاه کردم، هیچ کدومشون تیتر بزرگشون مسئله لهستان نبود، هیچ کدومشون، یک دونه شون هم نبود. اینا هیچ کدومشون هم طرفدار ترامپ نیستن و به رایت بارت نیوز و اینا رو من نرفتم نگاه کنم، و چون اونا ماکس نیوز و برایت بارت نیوز و اینا طرفدار ترامپ هن. این پنجتایی که من اسم بردم هیچ کدومشون توی تیتر بزرگشون مسئله لهستان و فلان این حرفا، آرتیکل بند چهار ناتو و این حرفا نبود، پهپادهای روسی نه، عوضش آلمان، تمامشون بدون استثناء بزرگ، نه یکی، چند تا، هر کدومشون، فرانکفورت آلگماینه، آیا پوتین در تست دیزم ناتو موفق بود، تیتر بزرگ. یعنی شما اروپا رو نگاه میکنید مثل قشنگ دارن میرن که جنگ جهانی سوم اصلا شروع شده، حمله کرده به ناتو و غیره این حرفا. آمریکا ولی نه، برای این جهت روشنه، جهت کاملا روشنه. خاورمیانه به همین ترتیب، خاورمیانه هم جاییه که حالا اونجا یه فاکتور ویژه خودش هم هست که اون حالا بعدن بیشتر میتونیم راجبش حرف بزنیم، چون اونجا همچنان اون بحثی که ما در مورد 7 اکتبر کردیم همچنان اون بحث به اصطلاح صدق میکنه، برای اینکه چیه؟ برای اینکه اصلا فضای جهانی رو داره عوض میکنه 7 اکتبر و خاورمیانه و مسئله فلسطین. خب حالا بنابراین در چیز بخوایم به اصطلاح یه چیز، یه ارزیابی، یه جمع جوری بکنیم قضیه رو، تا جایی که آمریکا روشنه، آمریکا داره میره برای اینکه این رو به نظر من داره میره برای اینکه این کارو بکنه، داره میره برای اینکه این کارو بکنه، داره آماده میشه برای اینکه برای اون والس چند قدرته. خب یعنی اینکه بالاخره یه طرفش روسیه است، چون گفتن الان دوباره هفته آینده هم قراره به اصطلاح با پوتین مکالمه تلفنی داشته باشن، و بعد چین شی جینگ پینگ، و این داره میره به این سمت. تکلیف بقیه چی میشه؟ تکلیف بقیه اینه که این دوره گذار، این نقشه داره به هم میخوره، کاملا داره به هم میخوره. یعنی شما هیچ قدرتی در جهان معاصر نمیتونه خودشو خارج از چارچوب این به اصطلاح این جدال بزرگ جهانی، خارج از چارچوب این جدال بزرگ جهانی یا در تقابل با این چارچوب نمیتونه خودشو تعریف کنه، نباید خود نمیتونه تبیین کنه خودشو. قدرتی که بخواد خودشو تبیین بکنه خارج از این چارچوب باخته، تموم کارش. برای این همه قدرت‌ها منطقی و غیره، همه اینا بایستی خودشونو مچ بکنن، انطباق بدن با همین چیز. ببینید خیلی جالبه مسئله ترکیه رو شما نگاه کنید، در عصر یکی دو سال گذشته ببینید چه اتفاق افتاده. دفعه قبل ما گفتیم متون به نظر میرسه که چیه، به نظر میرسه که توی واقعه زنگزور و ظاهرا اون انفعالی که چیه روسیه نشون داده نسبت به واقعه زنگزور و اینکه داره مثلا اون راه زنگزور تبدیل شده به یه چیزی برای آمریکا و منطقه نفوذ آمریکا و فلان حرفا، چرا آخه سوال ما سوال بود برای همه که چرا روسیه همچین انعطافی رو نشون داد. تو جلسه قبلی ما گفتیم چیه؟ گفتیم که احتمالاً ترجیح داده به اینکه ترکیه نباشه ولی آمریکا باشه. تو همین مدت شما نگاه کنید ترکیه یه دفعه رسیده به چی؟ به مرزهای خودش، به مرز قدرت خودش. شو البته ما اینو قبلا هم گفتیم که این چیزهای بزرگی داره، آرزوهای بزرگی داره، ولی توانه، یعنی اون پتانسیل به اصطلاح ایجاد همچین چیزی رو نداره خودش. این چشم‌اندازو داره، اون چیزی که ایران نداشت توی اون دوره و نداره، هنوزم نداره به معنایی، اون چشم اندازه است. یعنی به عنوان یه قدرت مستقل ایران اون فاقد اون چشم اندازه، اون چشم اندازی که بخواد خودش رو توی این جهان جدید تبیین کنه. ترکیه چشم اندازه رو داشت، چشم اندازه از بین رفت یا داره از بین میره. چه جوری از بین رفت؟ اون وقت که اینطوری شد، هفته پیش یا جمع دو سه هفته پیش بود، نمیدونم کی بود، تو سمرقند کنفرانسی بود بین قرقیزستان و کازاخستان و قزاقستان و فکر میکنم ترکمنستان با اتحادیه اروپا. ببینید خیلی جالبه، اینا کشورهایی هستند که قرار بود توی اون توران، حکومت تورانی، اون چیز امپراتوری تورانی مد نظر اردوغان، اینا پای اصلی این چیز بودن. اینا اونجا اون وقت در اون چیزی که قراردادهایی که با اتحادیه اروپا میبندن، قبرس رو به عنوان دولت به رسمیت میشناسن. به رسمیت شناختن قبرس به عنوان دولت یعنی که اون قبرس شمالی که دست ترکیه است کشک، و ترکیه تمام فرچیزش این بود که اون قبرس شمالی رو تبدیل بکنه به یه اهرمی برای خودش، و این یعنی که اونجا کشک. همراه با این اون وقت جدال بین اسرائیل و همین داردسته جولانی اینا توی چیز پیش میاد که میاد و پایگاه ترکیه رو بمباران میکنه، و نه فقط این، اسرائیلی ها تو قبرس با گسترش به اصطلاح دامنه نفوذ خودشون اون ترکیه قسمت شمالی قبرس تحت کنترل ترکار هم تهدید میکنن. خب همه اینا وقتی در رابطه با یونان هم هستن که رقیب دیرین است و سر میادین گازی و این چیزا هم با هم دیگه جنگ و جدال هم دارن. یعنی برای من شما در یه مدت بسیار کوتاه میبینید که چیه، اون ترکیه‌ای که قرار بود تورانی رو بکنه همین الان در سوریه اون وقت در اون وضعیت قرار میگیره، در زنگزور اینا اونجور از دستش در میاد. خب یا به عبارتی حتی میشه گفت چه حاشیه‌ای تر میشه اگرم از دستش در نیومده. خب و اون ورم که اون کشورهای چیز هم که این بلا سرشون میاد که میرن اون امضا میکنن با اتحادیه اروپا و خلاف مثل اون چیز سیاست ترکیه، درست؟ یعنی و وضعیت این تیپیه، این جوریه. تو این جهان شما نمیتونی غیر از این نمیتونی کاری بکنی. بنابراین خب خود آمریکا اون وقت اگر قرار باشد اون به اون سمت بره، یعنی اون تحول صورت بگیره، نه اون تحول اون وقت همراه با چه جدال موجود، این نشد شما یه تحول آروم رو نخواهید داشت که اینجا کلی سرمایه هاست که داره نابود میشه، کلی چیز هاست داره جا به جا میشه، کلی سرمایه ها نابود میشه، کلی به اصطلاح جهتگیری ها باید عوض بشه، چیزهایی که بودن باید برن کنار، چیزهای جدید بیاد جایگزین بشن. یه پروسه بسیار دردناک. این پروسه دردناک اون وقت یه فاکتور اصلی و تعیین کننده این پروسه دردناک اون وقت جدال های بزرگ اجتماعی دیگه. خب هوملند مگه نگفت سیاستشو، سیاستش هوملنده. اوکی بسیار خوب، هوملند چی میشه اون وقت؟ یه طرفش همه این چیزاست، همه به اصطلاح این حفظ یا کسب این امتیازات یا نگه داشتن امتیازات یا گسترش این امتیازات در جایی مثل خاورمیانه و ایناست. خب که میگه به اسرائیل میگه بزن دیگه، برو چک سفید بهت میدم، برو بزن، درست؟ یه طرفش ایناست و زورآزمایی با چیزه با ونزوئلاست. طرف دیگه‌ش وقت چیه؟ طرف دیگه‌ش در داخل خود آمریکاست. در داخل خود آمریکاست. داخل خود آمریکا رو شما نگاه می‌کنید همین الان، می‌بینید که این پروسه، این روند با چه تشنجیه، با چه تشنجی همراهه، با چه تلاطمات شدید اجتماعی همراهه، که چارلی کرک دیگه نمونه بارزشه، که آخرین نمونهشه، تازه‌ترین نمونهشه که ترور شد. اما مسئله فقط چارلی کرک نیست. نگاه کنید ببینید چه اتفاقی داره میفته. داره توی شهرهای آمریکا، تو شهرهای آمریکا داره ارتش وارد میشه. کدوم شهرها؟ شهرهایی که تحت کنترل دموکرات هاست. شیکاگو، نیویورک، واشنگتن، این شهرها هست دیگه، شهرهای این تیپی تحت کنترل دموکرات ها. ارتش داره وارد میشه. ارتش چی؟ ارتش آمریکا. و این ارتش آمریکا اون وقت این ارتش آمریکا رو که وقتی وارد خیابونم داره میشه دارن صحبت اینو میکنن که اینو مسلح بفرستن داخل خیابون، مسلح بفرستن داخل خیابون. خب این توی عرصه نظامیشه، درست؟ توی سطح دیگه ای چه جوریه؟ توی سطح دیگه ای، یعنی ببینید جدال داره، میخواییم بفهمیم این قواعد کجاست، قوانین این اصلاح حرکت، این جدال کجاست. تو سطح دیگه ای چه اتفاقی داره میفته؟ تو سطح دیگه ای ایالت تگزاس میاد قانونهای مربوط به چیز رو عوض میکنه، مربوط به انتخابات رو عوض میکنه، به طوری که چیه؟ به طوری که ایالت خود ایالت عوض میکنه، ایالت عوض میکنه به طوری که چیه؟ در انتخابات آتی خب تعداد نمایندگان جمهوری خواهی که قرار انتخاب بشن بیشتر باشه از نمایندگان دموکرات. در مقابل ایالت کالیفرنیا میاد تقسیم بندی های انتخاباتی رو چیکار میکنه؟ اونم دستکاری میکنه که چی؟ که نتیجه چی بشه؟ نتیجه این بشه که در انتخابات آینده تعداد نمایندگان دموکراتی که انتخاب میشن بیشتر از بالا بره از چیز. یعنی اینکه تمام اون بنیانهای مثلا اون چیزی که هست، همه چی دستخوش تغییره، همه چی دستخوش تغییره. یعنی شما یک سیری از جدال رو دارید میبینید که این به طور مثلا تصاعدی داره تشدید میشه. این تازه آمریکاست که آمریکا رو وقتی شما نگاه میکنید کنار اروپا میذارید، شاید بشه گفت آمریکا یه دوره آرومتریه. یعنی شما در آمریکا خب این گرایش میلیتاریستی رو شما دارید میبینید. این گرایش میلیتاریستی حالا یه چیزی، یه گرایش مشترکی هم هست تو هر دوتا هست که اینو حالا جداگانه بعد از اینکه اروپا رو می اشاره کردیم بعد به اون گرایش چیز می‌پردازیم. در اروپا چه خبره؟ اروپا گفتیم اینجوریه دیگه. اینا همین الان هم گفتم شما برید نگاه کنید ببینید چه خبره راجع به لهستان و چه جوری اینا دارن شقشو نمیکشن برای روسیه و دارن خودشون آماده میکنن جامعه رو. در آلمان میگن کریگس توشتیک، یعنی که آماده جنگ یا لایق جنگ. خب معنیش این میشه بیشتر جامعه بایستی آماده جنگ شود. خب خدمت نظام وظیفی عمومی رو دارن میارن، خدمت نظام وظیفی عمومی رو حتی برای زنا میخوان بیارن. خیلی ها اینایی که میگفتن داوطلبانه و غیر اون حرفا، همه اینا تموم شد، همه این بازی ها تموم شد، حالا حتی برای زنا میخوان بیارن. این یه طرف قضیه است، درست؟ اما اتفاقات دیگه ای داره میفته که اون اتفاقات جالبه. بذارید برای که ببینیم واقعا کدوم روند هاست که این ماجرا رو داره به اصطلاح تسریع میکنه. یه طرفش اون چیزای بزرگ دیگه، طرف دیگه اون وقت، طرف دیگه اگر خاطرتون باشه ما همیشه این رو گفتیم که چیه؟ همیشه این رو گفتیم که یه بخشی از این سرمایه باید از بین برن. فرصت اینو نداشتم که خبری رو که مربوط به پورشه آلمان بود دقیق دنبال کنم، ولی کمپانی پورشه آلمان، پورشه که میشناسید دیگه، دیگه گل سرسبد اتومبیل‌های اسپورت دنیا بود دیگه. این کمپانی از لیست کمپانی‌های داکس افتاد بیرون، از سی تا کمپانی چیز افتاد بیرون. یعنی ببینید وضع چقدر خرابه. حالا فکر میکنم توی یکی از جلسات قبلی راجع به این کمپانی‌های اتومبیل سازی آلمان گفته بودیم، حالا مهمم نیست چون یه چند تا نکته دیگه هست که اونا هم همین رو نشون میدن. در چیز، در همین سال جاری، همین سال جاری 72 کمپانی بزرگ صنعتی توی اروپا ورشکست شدن. 72 کمپانی بزرگ صنعتی در اروپا ورشکست شدن، درست؟ در سال 2009، فقط سال 2009، اون سال بحران بزرگ جهانی، فقط در سال 2009 81 تو همین مقطع ورشکست شده بودن. در سالی که کووید اومد، کووید 19، یعنی تو سال 2020 49 تا کمپانی صنعتی، کمپانی بزرگ صنعتی ورشکست شدن، از دور خارج شدن. 49 تا، امسال 72 تا تو این فاصله، درست؟ این 72 تایی که امسال بسوچیز شدن، تعداد کسایی که اخراج شدن بالای نمیدونم چقدر، نمیدونم رقمشو ندارم، رقمشو ندارم، 18 صد 18 هزار چقدر اخراج شده نمیدونم، رقمشو فراموش کنید. خب یعنی همچی اتفاق داره میفته، درست؟ از این چیزا زیاد میشه گفت که وضع چقدر در چه وضعیه ها، در چه اوضاع، در چه وضعیه. منتها چند تا فاکتور مهمتر رو بذارید من بگم که اونا مهمن، اونا خیلی مهمن. یکیش اینی که چیه؟ یکیش اینی که در آلمان، در آلمان دارن حد اکثر ساعت کار روزانه رو ور میدارن. دقت کنید، ما راجب زیمبابوه حرف نمیزنیم، راجب نمیدونم حتی ایران حرف نمیزنیم که بگیم 80-90 درصدش کارگرها قرارداد سفید امضا هستن، کارفرما هر بلایی درشون خواست سرشون میاره. راجب بنگلادش حرف نمیزنیم ها، راجب آلمان داریم حرف میزنیم. حد اکثر ساعت کار در آلمان الان طبق قوانین تاکنونی 10 ساعت بود با توافق بتریبسات، شورای کارخانه و اتحادیه و اینا، در شرایط اضطراری 10 ساعت. اینو کمپلت میخوام ورش دارن. یعنی شما در 10 ساعت چیه؟ 10 ساعت میتونی هر وقت دلت خواست بیشتر هم کار کنی، تا 12 ساعت هم میتونی کار کنی، حد اکثر دیگه میتونی کار کنی. فقط شرطش چیه؟ شرطش اینه که در 6 ماه، در 6 ماه شما حد نصاب، حد متوسط 40 ساعت رو نگه داری. حد متوسط 40 ساعت رو نگه داشتن خودتون میتونید تصور کنید یعنی چی؟ یعنی در تابستون که مثلا فرض کنید توریست زیاده، کارگر هتل خب باید 14 ساعت کار کنه، زمستون باید بشینه تو خونه. توجه میکنید؟ این تازه بهترین حالتشه ها. این توی آلمانه. اگر شما توی یکی از بحث‌های 3-4 سال پیش ما بود، توی یکی از بحث‌های 3-4 سال پیش، خیلی زیاد نگذشته، 3-4 ساله، 3-4 سال پیش بحث این بود، در گاردین مقاله‌ای در مورد بود که ما فکر کنم یا مقاله نوشتیم راجبش یا بحث کردیم راجبش، در گاردین انگلیس مقاله‌ای در مورد بود که آقا 14 ساعت کار در هفته کافیه، اینقدر پروداکتیویتی، بازدهی نیروی کار رفته بالا که با 14 ساعت کار در هفته میشه همین کیفیت زندگی رو حفظ کرد. این 14 ساعت کار در هفته همه اینا فراموش شده رفته. خب حد اکثر ساعت کار رو دارن میارن توی آلمان. نمونه دیگهش که اونم اونجا دیگه خیلی جالبتره، جالبتر به این معنا که خب بالاخره اونا جلوترن دیگه لابود. نمونه دیگهش یونانه، که توی یونان اون وقت این قضیه چجوری شده تو یونان؟ تو یونان خیلی صاف و ساده دارن که نه کردند. اجازه بدید دقیق بهتون بگم، یک لحظه اگر اجازه بدید من به شما بگم دقیق. بله بله، در چیز، در یونان قانون مربوط به رشد رو خب معرفی کردن. قانون مربوط به رشد چیه؟ قانون مربوط به رشد هفته کار کردن 6 روز، 5 روز تموم شد، کردن 6 روز. خب یعنی ببینید، چون دستاوردهای تاریخی، اینا دستاوردهای تاریخی طبقه کارگر بود. خب حالا این یه طرف قضیه است. طرف دیگه قضیه چیه؟ طرف دیگه قضیه اینه که اینجا اون وقت دیگه دو تا چیزش با هم یکیه. طرف دیگه قضیه اینه، در همین اتحادیه اروپا، در همین اروپا بودجه نظامی اتحادیه اروپا از 300 و اجازه بدید اینم دقیق بهتون بگم، اینو دارم دیگه رقمشو، بذارید دقیق بهتون ما بگم، از 343 از 343 میلیارد یورو در سال گذشته رسیده به 381 میلیارد یورو در سال جاری، درست؟ وقت این بودجه رو وقتی شما نگاه میکنید، خب یه بخشش میره برای این چیز دیگه، برای به اصطلاح این تسلیحات، صنایع تسلیحاتی و فلان حرفا، ولی اساس قضیه یه چیز دیگه است. اساس قضیه اینه که شما وقتی به سیاست، به جهتگیری های سیاسی نگاه میکنید و به اتفاقاتی که تو میدان داره میفته، دو نمونه شما الان گفتیم، یکی مال آلمان بود که گفتیم سر حد اکثر کار، ساعت کار، خب روزانه داره به اصطلاح برداشته میشه. یکی دیگهش مال یونان بود که روزکار شده 6 ساعته. در فرانسه و اینا هم یه اتفاقاتی داره میفته که حالا اونم یه اشاره‌ای بهش میکنیم، اتفاقات مهمی داره میفته. خب اون وقت همراه با این، اون وقت همراه با این، شما در اتحادیه اروپا خب قوانین کاری بوروکراتیک به اصطلاح بوروکراتیک دست با دست با گیر رو میگن باید ورش داریم و شرکت های به اصطلاح مربوط به چیز، مربوط به هوش مصنوعی و استارتاپ ها رو برای که بتونیم قابلیت رقابتشون رو افزایش بدیم، محدودیت های قانونی رو از سر کار خود سر راهشون باید ورداریم. محدودیت های قانونی از سر کار اینا باید برداشته بشه. بعد اون برم چیه؟ اون برم به اصطلاح کشورهای شرکتایی که نوآوری میخوان بکنن، اونا هم باید محدودیت‌ها رو برداریم. بسیار خوب. خب یعنی اینا اقداماتیه که علیه کارگرا قرار صورت بگیره. درست؟ همراه با این اقدامات اون وقت چه چیزی دیگه‌ای داره اتفاق میفته؟ اون چیز دیگه‌ای که اینجا دیگه هم در آمریکا و هم در اروپا شما اینو دارید می‌بینید، در هم در آمریکا و هم در اروپا اتفاقی که داره میفته این و این وقت مال 7 اکتبر، مال 7 اکتبر، مال قضیه فلسطینه. خب شما موج عظیم نارضایی رو دارید میبینید که این موج عظیم نارضایی دیگه معطوف به اصطلاح به این کابینه و اون کابینه نیست، معطوف به اصلا معطوف به این کابینه و اون کابینه نیست و معطوف به حتی این جناح یا این فراکسیون به اصطلاح طبقه حاکمه و اون فراکسیون هم نیست. یعنی در آمریکای ترامپ شما اینو دارید میبینید، در اروپای ترانس آتلانتیک هم دارید میبینید، در انگلستان شما میبینید که در یک روز 857 نفر رو دستگیر میکنن 7 سپتامبر، یک روز. یعنی چی؟ یعنی شما یک گرایش به سمت چیه؟ به سمت به اصطلاح اختناق. و حالا این همراه با چیزها، همراه با به اصطلاح تکنولوژی های جدید شناسایی چهره و همین هاست، ای آی و همین حرفا که گفتم الان ای آی را هم دستشون دارن باز میکنن کامل. گزارشاتی که به صورت در مورد شرکت های ای آی هست که اصلا مال هوش مصنوعی که اصلا وحشتناکه، اگر لازم شد حالا یه وقتی آدم مفصلتر راجع بهش حرف میزنه که چه اقداماتی توی اون عرصه داره صورت میگیره اون حرفا. اما مسئله چیه؟ مسئله خب پشت این قضایا چی خوابیده؟ پشت این قضایا این واقعیت بسیار بسیار ساده خوابیده، بسیار بسیار ساده. شما برای عبور از این دوران و ورود به دوران جدید، باز همون بحث قدیمی و کلاسیک ما، برای ورود به این دوران جدید شما میبایستی بخشی از سرمایه ثروت اجتماعی رو از بین ببری. از بین بردن بخشی از ثروت اجتماعی به معنای اینه که چیه؟ به معنای اینه که قدرت رقابت خودتو باید افزایش بدی، قدرت این سرمایه اجتماعی تو رقیب باید از بین بره، قدرت رقابت در درون خود شما باید بره جلو و افزایش پیدا بکنه. یعنی اینا که ما ببینیم، یعنی همین دیگه. برای همین هم است که تو بلژیک، تو خیابون، تو بروکسل، وسط خیابون بروکسل زره پوش میارن برای که بتونن نظم رو حفظ کنن و اون انضباط رو تحمیل کنن. این کاریه که باید بکنن، انضباط رو به تحمیل بکنن. برای که انضباط رو تو تحمیل نکنی که نمیتونی که 6 روز در هفته کار رو تحمیل کنی، که نمیتونی که حد اکثر ساعت کار رو بکنی 14 ساعت و هر جور دلیل خواهد کار بکشی ازش، که اینا رو نمیتونی بکنی. در آمریکا هم به همین ترتیب. و فاکتور مثلا اصلی اون وقت چیه؟ اون فاکتور مثلا از مختص ایدئولوژیک سیاسی، فاکتوری که این وارد شده چیه؟ اون چیزی که این نیرو ایجاد کرده، اون فلسطین بود که اون حرکت رو ایجاد کرد، اون تحرک رو ایجاد کرد و برد به این سمت که چیه؟ به این سمت که تو هم توی اروپا و هم توی آمریکا گفتم هر دو فراکسیون اصلی بورژوازی دارن سرکوبش میکنن و در نقطه مقابل اون وقت از پایین وقتی شما نگاه میکنید میبینید که در پایه‌های هر کدوم از اینها نگاه میکنید با پایه‌های اینا علیه این سیاست دارن به اصطلاح قیام میکنن. یعنی شما در چپ های رادیکال حزب دموکرات آمریکا دارید میبینید که علیه نسل کشی هستن، در همین چارلی کرکی که کشته شد و کلی از این دست مثل پایه های دست راستی همون جنبش ماگم این حرفا دارید میبینید که هم مخالف جنگ اوکراینن هم مخالف نسل‌کشی اسرائیلن و جنبش واحدی رو دارن تشکیل میدن و دارن میرن جلو. بنابراین این سریه که ما توی این وضعیت داریم، درست؟ خب حالا با این وضعیت، با این سری، این وضعیتی که دیگه میشه به نظر من میشه به این رسید که من بحث رو دیگه جمعش کنم و بریم روی قسمت بعدی اینا، با این سری که اسلام وقت باید میشه در مورد این صحبت کرد که اوضاع ایران به کدوم سمت داره میره و چرا داره به اون سمت میره. ببینید اتفاق اون چیزی که در ایران هست، ما گفتیم اول قضیه هم گفتیم توی اون اینا میگن الدورادو، دیگه میگن ما میخوام بریم الدورادو. الان شما نگاه کنید ببینید یا چیه، یا شما برای چیز، برای این جماعت، خب یک درجه ای از به اصطلاح بیخردی قائلید، خب ناآگاهی به منافع ملی قائلید، مثل آقای مثلا فرض کنید فواد ایزدی وقتی میاد صحبت میکنه، خب که میاد میگه که ما نمیدونیم چرا اینها اینطوری هستن، نمیدونن، ناآگاه هستن، یا مثلا فلان اشتباه میکنن، خطای معرفتی میکنن، یا چه میدونم خطای ادراکی میکنن، بس این تیپی که دارن میکنن، با دشمن اینطوری صحبت میکنن و غیر اون حرفا، درست؟ ارزیابی که اینا دارن میکنن اینه دیگه، میگن اینا با دشمن اینطور صحبت میکنن و غیر اون. چرا وقت خودشون نگران چیه؟ نگران اینن که منافع ملی باید تامین بشه و اگر ما ایران ضربه میخوره و غیر اون حرفا. ببینید مسئله اساسی اینه که اینا اصلا متوجه نیستن که دشمن از نقطه نظر اونها آمریکا نیست، اصلا دشمن آمریکا نیست. که کی میگه آمریکا دشمنه؟ کی میگه اروپا دشمنه؟ بنابراین وقتی آقای عراقچی یا آقای ظریف یا غیر اون حرفا دارن با اروپا اینجوری حرف میزنن، اونا با دشمناشون حرف میزنن، با دوستاشون دارن حرف میزنن. خیلی ساده است، معادله بسیار بسیار ساده. یه دشمن آقای ظریف، دشمن آقای روحانی، اون چیزیه که اون میراثیه، اون تتمی میراثیه که از انقلاب 57 مونده، دشمنش اونه. بنابراین خیلی ساده است، اون داره منطقی حرکت میکنه. حالا از این زاویه بخوایم نگاه بکنیم، اون وقت از این زاویه شما بخواید نگاه بکنید، اون کسی که داره به اصطلاح اینها رو به عنوان اینکه ناآگاهن، نمیدونم، نمیشناسن، منافع ملی رو تشخیص نمیدن و غیره و غیره، در واقع داره این واقعیت پایه‌ای رو، این واقعیت پایه‌ای رو به اصطلاح داره لاپوشانی میکنه که دشمن از نقطه نظر اینا خود مردم ایرانن، خود توده مردم ایران دشمنای اینا هستن، اینا نه چیز، نه آمریکا و غیره و اینا، اینا دشمنا نیستن، درست؟ برای این صفبندی، این ترکیب چیزه، ترکیب واقعیه، این توازن واقعی نیروه، نه مسئله، نه اینجا خطایی در کار هست، نه چیزی، هیچ. برای کاملا روشن، کاملا آگاهانه. حالا اگر این هست و ما اون چیزی، اون وقت ما چیزی که ما داریم چیه؟ چیزی که ما داریم، صفبندی که ما داریم تو ایران، قبلا هم ما گفتیم تیم ایران این چیزو نداره، ایران این چشمانداز بزرگ نداره، هیچ نداره، مطلقا نداره. روسیه داره، روسیه وارث اتحاد جماهیر شورویه و به عنوان وارث اتحاد جماهیر شوروی روسیه این ادعا رو داره برنده جنگ جهانی دومه و اداره کننده جهانه. چین این ادعا رو توی برگزاری مراسم به اصطلاح بزرگ داشته 80مین سال پیروزی بر ژاپن رسما اعلام کرد، چیزی که تا حالا به این شکل با این قدرت اعلام نکرده بود، حالا اعلام کرد که چیه، که اون خانم ابله مال اتحادیه اروپا حتما دیدید که با یک وضع به اصطلاح اسکندالوز، یک وضع افتضاحی مسخره میکرد، که شنیدیم که چین و روسیه گفتن که ما جنگ جهانی دوم رو بردیم، عجب چیزهای تازه‌ای ما داریم میشنویم. یعنی این خانم مال استونی، خب که به اندازه یه ده روس چین جمعیت داره، این خانم داره مسخره میکنه دو تا کشوری رو که هر کدومشون بالای 20 میلیون کشته دادن توی جنگ جهانی دوم و بالای دو سوم دو سوم تلفات آلمان رو، بیشتر از دو سوم تلفات آلمان رو روسیه گرفت از آلمان، و تلفات حتی ارتش ژاپن رو چین و روسیه داغون کردن، نه آمریکا. آمریکا تهش بود که اون کارو کرد. قبلش هم حتی تلفاتی که مثلا ارتش روسیه توی منچوری و خود چین و ژاپن وارد کرد خیلی بیشتر از تلفاتی بودن که آمریکا وارد کرد. به هر صورت خب اینا اعلام کردن، اینا معلومه جاشون کجاست، کاملا روشنه. هندوستان هم کاملا روشن شده جاش کجاست. خب ایران چی؟ ایران ما گفتیم این همچی چیزی رو نداره، فاقدی همچی چیزیه، عملا هم فاقد اینه. چیزی که داره چی اون وقت؟ چیزی که داره اینه که ایران قوی ترین فراکسیون چیه داره؟ قوی ترین فراکسیون طرفدار غرب رو داره، طرفدار همین ارتجاع امپریالیستی غرب رو داره در بیان تمام این کشورهایی که چیه؟ در میان یکی از اگر نگیم قوی ترین، یکی از قوی ترین در میان تمام این کشورهای موسوم به جنوب جهانی. همیشه این فراکسیون همه جا هست، اینطوری نیست که نباشه، همه جا هست، تو آفریقای جنوبی هست، تو برزیل هست، تو همه جا هست. در ایران یکی از قوی ترین هاشونه، یعنی در ایران حتی از اوکراین هم قوی تره. نمونه شاهد بارزش، ما شاهد روشنش تظاهرات های دفاع از اسرائیل بود تو سطح جهانی دیگه، که یه پای ثابتش همین پروصهیونیست های ایرانی بودن. بنابراین خب شما فاقد اون هستی، درست، میخوای به پیوندی به این، خودتو چه چارچوب این داری تعریف میکنی از نقطه نظر سنت های بسلا چی، از نقطه نظر سنت های سنت که حالا نمیشه گفت، از نقطه نظر بسلا آرایش فرهنگی و هنری و سیاسی و اقتصادی و همه این جنبه‌ها هم بخوایم در نظر بگیریم، به اندازه کافی رگ حیات این جامعه، رگ های حیاتی جامعه در دست خودت، درست؟ بنابراین تلاش این چیز چیه؟ اون چیزی که داره اتفاق میفته، اون به نظر من اینطوری نیست که از زاویه چیز باشه، از زاویه به اصطلاح میگم ناآگاهی و این حرفا باشه، و یا حتی از زاویه خطا باشه. اینا به نظر من با یک محاسبه بسیار بسیار خوب خطرناک در این حال، خطرناک و خونسردانه همراهه، و اون محاسبه بسیار بسیار خونسردانه و خطرناک هم اینه که ممکنه ما تو این پروسه گذار یه چیزهایی رو از دست بدیم، یک ضرباتی بخوریم و اینا، ولی ما توانایی رو داریم که این جامعه رو چیه؟ که این جامعه رو ببریم به این سمت. با چی؟ با یک به اصطلاح لیبرالیسم فاشیستی، خب که باید بریم به این سمت، و این بازی های دموکراسی پموکراسی هم باید بذاریم کنار. خب نمونش، آخرین نمونش این اون مردک چیز بود که دیگه اومد رسما اعلام کرد که چیه؟ رسما اعلام کرد که آقای نتانیاهو خب طبق آیه قرآن که گفته اگر دشمنی قرار بیاد و شما رو از بین ببره، شما حق داری این دشمن رو حتی اگر در میان افراد غیر نظامی هست همراه با اون غیر نظامی ها از بین ببری، برای که جلوی تلفات بزرگتر رو بگیری. بنابراین میبایستی چیه؟ میبایستی برای که جلوی حماس گرفته بشود، آقای نتانیاهو در واقع داره به حکم قرآن داره عمل میکنه و داره چیز میکنه. این صدا یکی از داخل جمهوری اسلامی بلند شده، و این صدا در داخل جمهوری اسلامی طرفدار زیاد داره. اون ابله کسیه که فقط حرفش رو زده، اگر نه این صدا طرفدار زیاد داره، و این به نظر من خطر بزرگیه، و حتی میتونم بگم چیه، اون خطر سوریه‌ای شدن ایران سوریه‌ای می‌شود این حرفا باعث میشه آدم این خطر رو نبینه که ممکن است ایران سوریه‌ای نشود و بیفته دست اینا به طور کامل. و این اگه بیفته دست اینا به طور کامل، وضعیت از اینم به مراتب بدتر خواهد شد. و بنابراین این خطر، این تهدید خطرناک رو، یا این خطرناک‌ترین تهدید رو، این رو به نظر من فکر میکنم که بایستی چیه؟ بایستی با قدرت تمام جلوش ایستاد، و خیلی فعالانه تر از اون چیزی که تا حالا ایستادیم. و برای اینکه فعالانه جلو این بیستیم، فکر میکنم یکی از چیزهای اصلی ایستادن فعالان جلوی این مقابله با توهمیه که چیه مخالفین اینها دارن به اصطلاح اشاره میدن تو سطح جامعه و دارن تلاش میکنن به اینکه چیه، دارن تلاش میکنن به اینکه مشی اینا رو اصلاح کنن. این مشی اینا قابل اصلاح نیست و میگم دیگه همین، مقابله با اینا به نظر من خیلی مهمه. و فعلا تا اینجا حالا بحث رو تمومش میکنیم تا ببینیم رفقا چه نظراتی دارن. و خسته نباشید دیگه رفقای عزیز، قربان شما.